عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبدا الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکر هستیم که باز توفیق داد که در محضر دوستان باشیم و با هم معارف اهل بیت عصمت و طهارت رو مرور کنیم. بحثمون در علم اهل بیت عصمت و طهارت و علم امام بود. عرض کردیم که مهمترین مبحثی که در امام شناسی وجود داره نحوه تعلق علم امام به سایر موجودات. اگر این موضوع برای کسی حل بشه در واقع اون عارف شده. اون عارفی که میگیم عارف. اگر به شهودم رسید مطالبی رو که عرض میکنیم رو دید، این دیگه کارش تمام. حالا رتبه داره دیگه، حالا از ما صفرش رو میگیم همجور تا بره بار. پس ما دست گذاشتیم مهمترین سنگینترین بحث معرفتی رو داریم الان صحبت میکنیم. به این نتیجه رسیدیم تا اینجا که علم اهل بیت عصمت و طهارت از نوع علم حضوری است، یعنی صورت اشیا در نزد اونها حاضر نمیشه، خود اشیا در نزد اونها حاضر. برای اینکه این اتفاق بیفته حضرات دارای توسعه وجودی بسیار بزرگی هستن. پس میتونیم اسم اهل بیت رو بگذاریم، اسم امام زمانمون رو بذاریم صفحه وجود. ولایت یعنی وجود، ولایت یعنی وجود. فلزاست که حضرت از درون ما رو میبینن نه از بیرون. ما تا الان فکر میکردیم حضرت بیرون وایسادن ما رو تماشا میکنن، الان فهمیدیم که ما در صفحه وجودی که اسمش حضرت صاحبه اصلا موجودیم. اصلا از درون ما هر اتفاقی میخواد بیفته، یعنی اگر ذهن میخواد یه اتفاقی بیفته، مثل اون نرم افزاری که روی گوشی شما نصبه، این نرم افزار هر فعل و انفعالاتی بخواد انجام بده، اولین کسی که میفهمه خود گوشیه میفهمه. این فکر میکنه که خیلی موجوده، این تو فضای گوشی موجوده. اون کسی که تو ذهن شما درستش کردی، وقتی میخواد یه حرکتی رو انجام بده نیت میکنه این حرکت رو انجام بده، قبل از که انجام بده و قبل از که فکر بکنه تو متوجه میشی، چون در وجود تو داره این فعل انفعالات اتفاق میفته. درسته؟ بعد گفتیم که این نوع علم نمیتواند محصور بشود به زمانی دون زمانی. شروع کردیم روایاتی که محصور میکرد علم حضرات رو، مشروط میکرد علم حضرات رو به زمانی دون زمان دیگر. میگفت آقا پنج شنبه ها حضرت از نامه اعمال ما باخبر میشن. بررسی کردیم متوجه شدیم که آقا این قید علم امام نیست، یه تشریفاته. سان دیدن آقا این پنج شنبه ها یه مدل کار اینجوری به روز آوری میشه، ولی لحظه به لحظه امام رصد میکند تو را. فلذا تو هر لحظه ای که دلت بگیری میگی یا صاحب از زمان میدونه حضرت میشنوه. ای جور بود میذاشتی دوشنبه و پنجشنبه، میگفتی الان من دارم میگم دوشنبه حضرت جوابم میده، پنجشنبه اول ببین اصلا ما میگم شما لبخند میزنید. معلومه که عقیدتون این نیست، پس نباید در زبانم بگیم. درست شد؟ دوشنبه و پنجشنبه قید علم امام نیست. شب قدر رو اومدیم بررسی کردیم جلسه گذشته، بحث ناتمام بود. من برای هدیه از طرف حضرت براتون یه چند تا مطلب دیگر هم بهش اضافه کردیم خارج از این کتاب، امروز انشالله خدمتون عرض میکنیم. من قصدم تا اینجا این بوده که خارج از کتاب بصایر الدرجات و محوریت این کتاب مطلبی رو عرض نکنم، اما در جمع‌بندی مجبورم یک بحثی رو از خارج از کتاب بصایر الدرجات انشالله خواهم عرض خواهم کرد. امروز هم برای تکمیل بحثمون یه مقداری عرض خواهم کرد. خب چند تا سوال رو مطرح کنم. یک، کدام شب از شب‌های سال شب قدره؟ و شب و روز اول سال در واقع چه روزی هست؟ آیا در شب قدر همه مقدرات نازل میشه یا بعضی؟ قرائت صحیح و قرائت اهل بیت در سوره قدر چیست؟ نکته بعد، موضوع اختلاف قرائات قرآنی چگونه ایجاد شد؟ آیا تحریف نیست؟ فرقش با تحریف چیه؟ نکته بعد، جایگاه قرائت اهل بیت در این اختلاف قرائات چی است؟ یکی دیگر اگر برسیم، یه تعویل ساده و روانی از سوره قدر بیان کنیم و جمع‌بندی بکنیم بحث رو در موضوع مهدویت، ببینیم که در اونجا چه ارمغانی رو برای ما داره. این که کدام شب در سال شب قدره، مراجعه میکنیم به همین کتاب بصایر الدرجات جزء 5 باب 3 حدیث 3. اگر از این کتاب های یک جلدی داشته باشید میشه صفحه 520. حدیث رو با هم مرور میکنیم. عبدالله ابن سنان، خب ایشون از اصحاب امام صادق علیه السلام هست، میگه سوال کردم، سأل تو بود عن نصف من شعبان، سوال کردم در موضوع نیمه شعبان، فقال ما اندی فیه شعی، من سوال کردم یعنی امشب شعر قدر، موضوع این هست، حضرت فرمان بابا نه چیزی من نمیگم، من راجبش صحبتی نمیکنم، یعنی شعر قدر نیمه شعبان ولو فضیلت خیلی دارد، ولی شعر قدر نیمه شعبان، ولكن اذا كانت ليله 19 من شهر رمضان قسم فيها الارز فيها الارزاق. ولكن این نکته رو بهت بگم عبدالله ابن سنان، که وقتی شب 19 ماه مبارک رمضان میشه، در اون شب رزق و روزی بندگان تقسیم میشه. و كتب فيها الاجال، این که کی عمرش در این سال میخواد تمام بشه یا نشه نوشته میشه. و خرج فیها سکاکل حاج، در همین جا برات حاجی هایی که امسال میخوان برن حج، اصلا میرن نمیرن، حج باز نیست، اینا به صورت کلی و جزئی و نفراتش همه اینها مرقوم میشه، مشخص میشه. و طلع الله الی عباده، خداوند از بالا یه نگاه و نظارت و یعنی اشرافی بر همه مردم داره. فغفر الله لهم الا شارب الخمر، خداوند اونها رو میبخشه، گناهانشون رو میبخشه در اون شب، مگر یک نفر و اون شارب الخمر. ببینید کف دلالت این، کف دلالت این اون کسی است که خدای نکرده در شب 19 ماه مبارک رمضان چیکار کنه؟ شارب خمر کنه. این کفش، سقفش هم این است که بگه هر کسی که شارب الخمر برش اطلاق بشود، این انسان ولو امشب نخورده باشه، شبای دیگه روزای دیگه خورده، ولی از لحاظ مردم عرفاً به این میگن این آدم مشروب خاریه، نعوذ بالله، نجاست خاره، این آدم مورد رحمت شب 19 ماه مبارک رمضان قرار نمیگیره. و اساس قدر در شب 19 رقم میخوره و بعداً تثبیت میشه، البته که عرض خواهم کرد. فاذا كانت ليله 23، وقتی که شب 23 میشه، ببینید که شب 21 رو حضرت در این حدیث نمیفرمان، فیها یفرق کل امر حکیم، در اونجا هست که تدبیر تمام امور صورت میگیره و بر اساس حکمت هم اتفاق میفته. ثم، بعد حضرت، ثم ينها ذالک و یمضا، بعدش این به اصطلاح کاری که انجام شده در نسخه داره که ینتهی، این کار تمام میشه و امضا صورت میگیره، که در بعضی از نسخه هم داره که یفضا هم داره، یعنی به اتمام رسید و امضا شد و افاضه شد و تمام شد. در ادامه یه تکهی رو دارن که قال قلت الی من، گفتم که این به کی حالا نازل میشه این چیزایی که گفتید؟ حضرت فرمودن الی صاحبکم، من کسی که الان جلوش نشستید به امام زمان، برای نیست به کسی دیگه ای که اینها نازل بشه. ولولا ذلك لم يعلم، اگر که این اتفاق نیفته و اینها بر امام نازل نشه، امام نمیداند که چه اتفاقی در سال آینده خواهد افتاد. خوب دقت کنید، ما طبق قواعدی که میدانیم، میدونیم که امام سال دیگه که چه عرض کنیم، تا 100 سال دیگه هم میدونه عالم چه اتفاق میفته، تا ابد رو هم میدونه اتفاق میفته. پس این جمله چیه؟ نگاه کنید، یک، دارن رعایت حال مخاطب رو میکنن، این فهمش بیشتر از این نمیکشه. این از نظر خودش اینجوری، حالا نگاه کن یه بعد معرفتی بهش دادیم، ولی این فکرش اینه که این امام از یه جایی با شارژ بشه، اگر گیرش نیامد شارژش تمام میشه، درست شد؟ حضرت میفهمه طبق نظر خودت من بهت میگم، اما بگید ببینم آیا امکان دارد که شب قدر اتفاق نیفته؟ یا یه شرط محالیه، شرط محالیه. حضرت میگه اگه اتفاق نیفته ما نمیدونیم، ولی حال میدونیم که همیشه اتفاق میفته. هم رعایت حال این طرف رو کردن، هم در پازل اعتقادات ما هیچ جورچینمون هیچ مشکلی پیش نیامد، همون مسئله که میخواستیم بیان شد. حدیث شماره 11 هم همین مضمون رو داره. این جمله آخر رو یه مقداری توضیح تفصیل بیشتری دادن که به اصطلاح مشکلی نداره دیگه، چون مطالبمون زیاد این هست این جلسه ادامه میده. خب ببینید، ما در شب‌های ماه رمضان سه شب رو داریم. میبایستی که هر سه شب رو بیان بکنیم تا حکمش در اینجا دیگه، حالا یه بار دیگه اومدیم بحث ایام رو کردیم، مشخص بشه. در تفسیر برهان جلد 8 صفحه خدمتون که عرض کنم صفحه 341 حدیث 22 حدیثی رو عرض میکنم، بعد یه حدیثی رو اشاره میکنم از کافی، اصول کافی، که انشالله مطلب روشن تر میشه. در اینجا داره که ان ابی عبدالله علیه السلام قال فی لیلت تسع عشرت من شهر رمضان التقدیر، در شب 19 ماه مبارک رمضان اساس تقدیر صورت میگه، یعنی مطالب میاد روشن میشه. این یک. از این که بگذاریم و فی لیلت 21 القضا، در شب 21 مرحله دوم، مرحله دوم چیه؟ تحکیم صورت میگیره، محکم میشه این مطلب. پیشنهاد به قول خودمون الان تقریبا یه مقداری کار شده، محکمتر تبدیل به یه تر شده. و فی لیلت 23 ابرام و مایکون و فسنه، در شب 23 دیگه امضا میشه و تمام میشه. پس نگاه کنید، اگر گفتن کدام یک از این سه شب، شب ماه در ماه رمضان شب لیلت القدره، میگیم شب سوم. اگه گفتن پس چرا سه تاست، میگیم چون مطالب در سه شب متوالی تکمیل میشه. اول یه سری مطالب خام هست، بعد این مقداری کار کشته تر میشه، محکم تر میشه، و بعد امضا و قطعی میشه و اعلام میشه، تمام میشه، به امام اعلام میشه که آه مطلب این است. یعنی در وجود امام برای اظهار اون اجازه داده میشه، التفات امام به اون مطالب زیادتر میشه. نمیدونم چه جوری بگیم که ظلمی در حق امام نشده باشه، که هر چی بگیم آخرش باید بگیم سبحان الله لله جل ثناؤه یفعل ما یشاء فی خلقه. امام صادق علیه السلام در حدیث دیگری که عرض کردم در کافی هست جلد 4، در اونجا آورده که التقدیر فی لیلت 19 تقدیر در شب 19 و الابرام فی لیلت 21 در شب به اصطلاح 21 صورت میگیره، ولی امضاء فی لیلت 23 در شب 23 هم امضا صورت میگیره و تکمیل میشه. پس این یک مطلبی هست که در سه به اصطلاح برهه این مطلب تکمیل میشه و به نتیجه میرسه. خب نکته ای که در اینجا هست، ببینید پس اون دو شب دیگر اثرگذار هستن. روز 23 ماه مبارک رمضان که البته عرض قبلا کردیم که در به اصطلاح ایام واقعی که در نزد خداوند هست، اول شب اتفاق میفته بعد روز اتفاق میفته. فرضا میگیم شب 23 روز 23. اگر بخوایم بگیم روز اول سال که میشه برای ما، چون روز اولی که تمام مقدراتمون هست و داریم باش کار میکنیم، کیه؟ همین الان روز 23 دیشب اعلام شده، الان من تو سال جدیدمم. پس روز اول سال روز 23 ماه مبارک رمضان است. اینو یاد بگیرید، حالا اثرش رو میگم کجا ظاهر میشه. ماه مبارک رمضان میشه ماه اول سال. فلذا روایت که میبینید میفرمان که این ماه ماه امیرالمؤمنینه. این رو هم در نظر داشته باشید. از اون طرف نگاه کنید، ماه شعبان رو میگن ماه حضرت ولیعصر ارواح نافداست. نگاه کنید دقیقاً اینا با هم دیگه جورچینش جوره. ماه اول ماه رمضان، ماه آخر ماه شعب، ماه 12. در قرآن هم در سوره توبه ببینید داره ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله. تعداد ماها در نزد خدا 12 تاست، درست شد 12 تا هم. حالا شما از ماه مبارک رمضان بگیرید همینجور برید آخر، از اون طرف هم بشمارید حضرت امیرالمؤمنین و همینطور برید تا آخر، درست شد. در توسلات دونستن این خیلی به درد میخوره، تو محاسباتی که آدم نخواد خیلی وقت بذاره، بخواد زود نتیجه بگیره. این چند بارم عرض کردم، یه وقت شما میخواید این سالن رو روشنش کنید، نمیدونید کلید برداشت کجاست، همه جام تاریکه. اگر بخواد دست بکشید همه اینجا رو تا کلید رو پیدا کنید، چندین ساعت ممکنه وقتتون بگیره، آخر هم یه گوشه ای باشه پیدا نکنه. اما اون کسی که قشنگ دقیقاً میدونه جای این کجاست، یه راست الان تاریک میره دستش میذاره رو کلید میزنه، همه جا روشن میشه و تمام، وقت زیادی نمیذاره. این قشنگ محاسباتشو بلده. شما میخواید متوسل به امام جواد علیه السلام بشید، یه مشکل مالی دارید، ماه نهم، روز نهم، ساعت نهم رو محاسبه میکنید، در اونجا مینشینید محکم دعاتونو میکنید. ساعت نهم، حالا روز نهم و اینا رو که میتونید پیدا بکنید، یا این روزی که متعلق به امام جواد مثلا روز چهارشنبه که هست، ساعت نهم رو چه جوری پیدا میکنید؟ ساعت نهم زمستان و تابستانش با هم دیگه فرق میکنه. طریقه محاسبش این است که عرض میکنم، شما از طلوع خورشید مثلا ساعت 6 صبح طلوع خورشیده، درست شد؟ ساعت 7 بعد از ظهر، 8 بعد از ظهر میشه مغرب، میشه مثلا چقدر میشه؟ به جای 12 ساعت شد 14 ساعت، چون روز مثلا تابستانه. 14 ساعت تقسیم بر 12 میکنید، 2 ساعت شو خود میکنید رو مابقی. ساعت اولش مال امیرالمؤمنین، دوم همینطور تا آخر. ساعت امام جواد رو در اونجا پیدا میکنید و بقیه ائمه اطهار علیهم السلام. مطلب بعدی که میخوایم بهش بپردازیم در روایت این هست که آیا وقتی شب قدر میشه تمام مقدرات بر امام نازل میشه یا بعضی از اونها نازل میشه؟ الان خودتونم میدونید آه همه مقدرات ما نازل میشه یا بعضیش؟ همش نازل میشه. خب حالا گوش کنید، در تفسیر برهان جلد 8 صفحه 342 حدیث 28 رو من براتون میخونم، حاوی مطالب عظیمی است. بعدن انشاءالله خودتون مراجعه کنید، چون حالا میدونم شما دیگه کتاب بصائر همراهتون هست، کتاب چیز نیست. این حدیث از جناب شیخ طوسی هست، خب، که نقل شده. البته اساس این رو تأویل الآیات آورده، ولی تأویل الآیات دوباره نقل کرده از شیخ طوسی. ببینید سند خوبیه، قویه. نه عرض میکنم که حالا ببینید حالا متن چی هست. نقل میکنه از سکونی سمعت و ابا جعفر شنیدم امام باقر علیه السلام که اینطوری میفرمودن که بیت علی و فاطمه من حجره رسول الله و سقف بیتهم عرش رب العالمین. خواهش میکنم فقط کلمه کلمه همراه پیش بیاد. بیت حضرت حضرت امیرالمؤمنین، خونه حضرت امیرالمؤمنین و حضرت فاطمه زهرا، این همون حجرت، از همون حجره حضرت رسول، حضرت رسول خداست، یعنی از همون خونه است، متصل به هم هم. برید ببینید هم اینطور است. و سقف خانه اینها رو که نگاه میکنید، اینا خونه شون سقفی که شما فکر میکنید نیست، سقف خونه شون عرش خداست. حالا کلمه کلمه با هم پیش میکنید. و فی قعر بیوتهم فرجتون مکشوتتون الال عرشه معراج الوحی و الملائکه. و در گوشه خونه اونها یک جایی هست بسیار روشن که اونجا محل معراج وحی و ملائکه است. حالا توضیح میدم که چپه اون چیزی که ما فکر میکنیم در روایت میفرمان. بذارید تو بار دومش هم عرض بکنم، دوتاشو به هم توضیح میدم. این معراج رو داشته باشه. تنزل علیهم بالوحی صباحا و مساء. نمیگه بر رسول خدا ها، علیهم، بر ائمه اطهار علیهم السلام، صبح و شب، یعنی دوام. صبح و شب یعنی چی؟ صبح و شب دائما داره وحی درشون نازل میشه. و ما ينتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، یعنی دوام اتصال. و کل ساعت و طرفت عین، در هر لحظه، در هر چشم جنباندنی، نه چشم به هم خوردن، طرفت عین نیست، طرفت عین یعنی سیاه چشمتون که چشمتون تکون میخوره، به این یعنی طرفه، یعنی کنار رفتن، این تو این لرزش های، میگه تو هر لحظه اهل بیت متصلن. و الملائکت لا ینقطع فوجهم، اصلا این ملائکه اینجوری هستن که اصلا این گروه های ملائکه که میان و میرن اصلا از هم دیگه قطع نمیشن، یه سره دارن میرن و میان. مختلف الملائکه یعنی این ملائکه دارن فوج ینزل و فوج یشعد، یه گروه دارن میان یه گروه زیادی، یه گروه دارن همزمان دارن میرن. خونشون اینجوریه، سخت نداره. و ان الله تبارک و تعالی کشف لابراهیم عن السماوات حتی ابصر العرش، حضرت حق برای حضرت ابراهیم علیه السلام چشمش رو بینا کرد تا اینکه او بتواند عرش رو ببینه. خب و زاد الله فی قوت ناظره، و خداوند در این قدرت چشمش یه توانی رو بهش داد. و ان الله زاد فی قوت ناظر محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلوات الله علیهم، خداوند این قدرت رو در وجود اهل بیت عصمت و طهارت اضافه کرد. اضافه قبلا توضیح دادیم، همه انبیا از جنس خودمونن، اهل بیت عصمت و طهارت مبدأ اصلا معدنا، درست شد؟ فلذا اهل بیت این که میگیم چشمشون بینا شد، این یعنی توسعه وجودی، همه چیز عرش در وجودشون هست، میگه بیشتر نمیگه. و کامو یبصرون العرش، حضرات عرش رو میدیدن ولی نه اینجوری. این خیلی فرق. و معارج ملائکه، این بار دومه بحث معراج. معراج ملائکه، محل عروج ملائکه کجاست؟ خوب دقت کنید، محل عروج ملائکه منزل حضرت امیرالمؤمنینه، منزل امام کاظمه. یعنی برخلاف اون چیزی که من و شما فکر میکنیم معراج رو به اینجوریه، معراج اونجاییه که اهل بیت هستن. ملائکه فوج از آسمان میرن معراج، میرن کجا؟ میرن خونه حضرت امیرالمؤمنین، اگه راشون بدن. هر کسی رو راه میده، اصلاح بکنیم ما ذهنمون. معراج خودشون. و معارج الملائکه ولا یجدون لبیوتهم، ببخشید جمله شو نخوندم، ولا یجدون لبیوتهم سقفا غیر العرش، اونها اصلا برای خونه هاشون سقفی غیر از عرش رو نمی بینن. فبیوتهم مسقفتون به عرش الرحمن، بیوتشون سقفش چیه؟ عرش رحمانه. و معارج الملائکه، ملائکه اصلا اینجا باید بیان برن معراج. و روح و فوج بعد فوج، حتی ارواح اینجا میان فوج. لنقطاع لهم، اصلا انقطاعش، چون اگر اونا منقطع بشون نابود میشون، حیاتشون به این اتصاله، حیاتشون به این اتصال. و ما من بیت من بیوت الائمه منا الا وفيه معراج الملائكه، هیچ خونه ای نگا نگی بگید خونه حضرت علی جور بود باقی نیستا، هیچ خونه ای از خونه های اهل بیت نیست مگر اینکه اونجا محل عروج ملائکه است. یعنی امام زمان محل جای معراجه، خونه مهم نیست، هر جا امام زمان باشه ملائک باید بیان اینجا انرژی بگیرن و برن، اینجا معراجشون. من و تو باید کجا بیان؟ آدرس دارن میدن، اگر میخوای بری معراج کجا برو؟ این معراجته. این ملائک کجا میرن صبح اون قدوس میگن؟ تو هم همونجا برو، بگرد دنبالش، پیداش کن، عقربت اونجا رو بچرخ، جای دیگه نرو. حضرت فرمون شر رقا و قدر با میگین آقا ای بربرن او بربرن، آخرش باید بیاد پیش خودمون، همه جوری وجودن باید بیاد. لقول الله عز و جل، بعد استشهاد کردن به سوره قدر، تنزل الملائکت و روح و فیها به ابن ربهم من کل ام. تا الان ما فکر کردیم چجوریه ملائکه و روح دارن نازل میشوند به امام، الان متوجه شدیم با اون توضیحات قبلیه که اینا دارن میان معراج، منتها برای که بیان با هدیه میان، یه جوری میان، یه دستگل میان. دستگل رو از کجا میچینن؟ از تو باغ خود حضرت. چون اگه بخوان یه چیزی برای حضرت بیارن از کجا میارن؟ جایی وجود نداره که، جایی وجود نداره. بعد از تو باغ خودش بچینی، بعد بری سرت بندازی یا آینو منو من تو همین باغچه خونتون چیدم دیگه، دست خالی نباشم اومدم. اینه علم که میارن، اینه سرگذشت عباد که میارن، نه که از جای دیگری میان. نمیخوام حالا دیگه توضیح بیشتر بدم، شبیه به حرف بعضی از انسانهایی میشه که دوست ندارم. خب تنزل الملائکه و روح فیها و ابن ربهم من کل امر سلام. قال قلتم من کل امر، و کن همون سؤالی که الان برای من و شما هست. من رو در عربی میگن من تبعیزیه، یعنی چی؟ یعنی دلالت میکنه بر بعض. وقتی میگن من کل امر یعنی از همش یه بعضیش رو نازل میکنن، یعنی اینا میان با چی؟ با بعض از مطلب راجب ماها. میگه عرض کردن آه من کل امر بعضی از چیزها رو میارن، ما که فکر کردیم همه چیزها. حضرت فرمودن بل، حضرت فرمودن قال به کل امر، به کل امر، نه من کل امر، به کل امر. فقلتو حضرت تنزیل، عرض کردم یعنی در مصحف شما، مصحف حضرت امیرالمؤمنین، این آیه اینجوریه به کل امر؟ حضرت فرمودن نه. بله یاد گرفتیم سوره انا انزلنا تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر به کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. این هم این مثل. خب میگیم این که ما تا الان هر چی شنیدیم که اینطور بود که من کل امر، تو اختلاف قرائت هم نشنیده بودیم این مطلب رو. جایگاه این مطلب چجوری میشه؟ من مجبور میشم الان براتون توضیح بدم راجع به اختلاف قرائات و جایگاه قرائت اهل بیت. سعی میکنم خیلی مختصر برای که بدونم چی میخوام بگم و مطالب اضافه تر نگم، اینها رو یادداشت کردم که مطالبی رو عرض کردم، یعنی سلسله مراتبی. من قبلا با بعض از دوستانم که اهل کار بودن نشستیم و این بحثا رو مفصل کار کردیم، منتها کسی رو نیافتیم که براش بگیم، همجور نوشتیم گذاشتیمش کنار. من امروز یه خلاصه ای رو عرض میکنم، انشالله به ذهن بسپارید که ذهنیتمون رو اصلاح کنیم. اگر این ذهنیت ما اصلاح نشود، مانع از ظهور حضرت میشود، چون حضرت بر روی معارف ما میخواهد ظهور کند. اگر ما منکر باشیم حضرت نمیتواند ظهور کنه. این مطلب رو فلزا خوب دقت کنید، راجع به نحوه جمع قرآن و به صورت قرائاتی که تشکیل شده اینا خیلی مختصر عرض میکنم. بسم الله. ببینید آقا، بعد از شهادت حضرت رسول خدا، همونطوری که میدونید حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام اولین مأموریتشون جمع قرآن بود، نشستن قرآن رو جمع کردن، اما اون خلیفه قاصد قبول نکرد. تا حضرت آوردن گفتن آقا جون نگاه کنی این قرآن از من جمع کردن، چون ایشون خودشون کاتب وحی بودن دیگه، از همه بهتر میدونستن که چی نوشتن. نشستن قرآن رو به ترتیب نزول از ابتدا تا به انتها همه رو تدوین کردن، آوردن گفتن آقا شما قصد خلافت میکردید من کتابت قرآن، الان قرآن آماده. گفتن ما را به قرآن تو نیازی نیست، قرآن مال خودت، ما خودمون قرآن جمع. این نکته اول. زعامت حضرت امیرالمؤمنین رو هم که قبول نکردن. میخوام یه نکته ای از تاریخ براتون بگم که کمتر شنیده باشه، یه نکته ای خوب دقت کنید. قرآن امیرالمؤمنین رو قبول نکردن، ولایت حضرت امیرالمؤمنین و خلافت بعد از رسول خدا رو قبول نکردن، غصب خلافت کردن. الان یه انسان جاهل بی سوادی شده چی؟ خلیفه مسلم، که سنش بیشتر از باقی است. علما میان سوال دارن راجع به دین اسلام، این هیچ علامتی از اسلام ندارد، نه هیچی تو دستشه که خودش امام باشه و متصل به خدا باشه، و نه هیچ کتابی تو دستشه. خب اینا باید یه مستمسکی بر حکومتشون داشته باشن، بگن آما اینو داریم، اگه خاندان حضرت رسول خدا رو زدیم کنار، این کتاب و خداست دستمونه دیگه، ولو هیچی ازش نمیفهمیم. مجبور شدن بعد از یه مدتی که برای این خلایشون یه فکری بکنن، نشستن قرآن رو جمع کردن. چه کار کردن؟ به تمام کتاب وحی غیر از امیرالمؤمنین اعلام کردن نوشته هاتون، دست نوشته هاتون رو بیارید. همه رو آوردن جمع کردن و یک همه اینها رو ریختن رو سر هم دیگه. یه ترتیبی هم به صورت سلیقه‌ای بهش دادن. ترتیب سلیقه‌ای این بود که ببینید خب قرآن اول در مکه نازل شد، سور مکی و بعدم سور مدنی دیگه، درسته؟ اینا گفتن نه، ما عشقمون کشیده اینطوری، ما بیاییم سوره هم رو که هیچ کارش نمیشه بکنیم بذاریم اول، بعدش سبعه طوال میگذاریم، یعنی هفتا سورهی که طولانی تره، درست شد؟ بعد که زدن اومدن جلو شیش تا شد، مجبور شدن سوره توبه رو با یکی دیگه جمع میکنن که بشه هفتا، مثلا هفتا بزرگ. اولین که از همه بزرگتره اسمش سوره بقره است، درست شد؟ بعد همینطور حال این که اسم سوره ها رو چجوری گذاشتن، آیا درست گذاشتن یا درست نذاشتن، عرفا بمانه. ولی قطعا سوره بقره از سوره مدنی هست، در صورت که آوردنش اول قرآن. اصلا سبع طوال رو ببینید سوره مدنی هستن، سوره مکی عمدتا سوره کوچیکن، عمدتا رفتن ته قرآن قرار گرفتن، توی سوم آخر قرآن نگاه کنید همش سوره مکیه. اومدن ترتیب نزول رو زدن به هم دیگه اینجوری کردن. بعد بعضی جا هم که مثل آیه الیوم اکملت لکم دینکم فلان اینا که قبلا هم توضیح دادم اشاره کردم، اینا رو هم سلیقه‌ای برداشتن یه جوری بر اون برش کردن که معلوم نشه بعد مربوط به ولایت حضرت امیرالمؤمنین. بعضی جا هم از سر بی سوادی اشتباه کردن، مثلا مسیطرون رو می‌خواستن بنویسن به صدا حروفش رو بلد نبودن، املاش اشتباه نوشتن و کلمات دیگه. وقتی نشستن توی یه حجره یه کپری درست کرده بودن و با هم دیگه قرآن رو میگفته یه نفر و شیش نفر چند نفر مینوشت و نسخه های اول قرآن درست شد. جالب اینه که وقتی که تمام نسخه ها رو نوشتن، این قرآن هایی که توی یه چادر نوشته شده بود با هم دیگه اختلاف داشت و در اون زمان نقطه نبود، اعراب گذاری هم نبود. ببینید چی درست میشه این وسط. شیش تا قرآن درست کردن و به همه بلاد مسلمین دادن. خب قرآنی که اعراب ندارد نقطه ندارد، خب چجوری خونده میشه؟ به سلیقه افراد شروع کردن خوندن، دیدن آه خیلی بد شد، یه عده‌ای رو به عنوان اساتید قرائت ارسال کردن این طرف و اون طرف دیگه، شد آقا یکی شد مقری اهل کوفه، یکی شد مقری نمیدونم فلان، یکی شد مقری اینطوری، و هر کسی یعنی اساتید قرائت شدن. اینطور شد که قرائت ها شروع شد به حدی رسید که یکی از بزرگان اهل سنت که نمیخوام اسمشو بیارم، این به اصطلاح علیه ما علیه، خودش میگه من 900 قرائت رو درک کردم، 900 قرائت برای قرآن. بعد اومدن اینا رو ریختمشون به هم دیگه، دیدن اینجوری نمیشه و فلان، اینا اومدن اینا رو جمعشون کردم و قرائت چند تا قرائت رو بهتون اعلام میکنم، اینها قرائات درسته، به اینا دست بیندن، ما بقیش دیگه به درد نمیخورد. بعد موقعی نگاه میکنید اومده عمدتاً قرائاتی که اعلام میکنه قرائات اهل سنت، یکیش از دستشون در رفت در هفت تا قرائتشون، در قرائات سبعه اینطوری شد که حالا عرض میکنم. خب میبایستی که اینها رو متصل به حضرت رسول خدا میکردن یا به حضرت امیرالمؤمنین میکردن، مثلا سلسله اینها رو. وقتی که اومدن این پاکسازی رو انجام دادن که تشیع رو بریزنشون کنار، اول هفت قرائت رو ابن مجاهد اعلام کرد، بعدن که این قرن چهارم بود، در قرن نهم دیدن که آقا جون یه مقداری انگار بد رفتن، ابن جزری اومد یه دو سه تا دیگه بهش اضافه کرد، شد قرائات عشر، درست شد؟ النشر فی القراءات العشر. ببینید تو انش اومدن 10 تا قرائت، بعد از این مدت این نحوی ها اینا دیدن سرشون بی کلا مونده، یه 4 تا هم اینا اضافه کردن، شد قرائات 14 گانه. ببینید ما یه 14 داریم که میگیم 14 تا راویه، یعنی 7 تا قرائت داریم، هر قرائتی 2 تا راوی داره میشه 7 تا راوی، یه قرائت 14 گانه داریم که هر کدومش 2 تا راوی داره میشه 28 تا راوی. اون قرائتی که امروز الان ما به اصطلاح داریم انجام میدیم و به اصطلاح هست قرائت حفص از عاصم. خوب دقت کنید ببینید انا له لحافظون، این همه زرنگی کردن، همه چیز دست خودشون بود، ولی آخر قرائتی که مشهور شده در عالم قرائت آسمه، قاری آسم. شیعه با یک واسطه به حضرت امیرالمؤمنین میرسه، قاری آسم. راوی حفص، حفص از اصحاب امام صادق، از دستشون در رفت و از قضا همین شد قرائت مشهور که الان در حجاز در ایران اینا. البته اون 6 تا قرائت دیگه دو تاش تقریبا هستن، از قرائت قانون و ورش هست. بعضیش که نگاه بکنید اصلا یه سلیقه های عجیب و غریبی که انسان اگه دنبالش نره بهتره. هی بین بین و فلان و بسار از این حرف هستی بگذاریم. خب مشهورترین قرائت آوردن اینجوری، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله معرفت رو، در کتاب از تمهیدشون این مطلب رو مفصل آوردن، کمتر آقایون به این مسائل میپردازن. ایشون یک کتاب بسیار عظیمی رو در این باب نوشتن و یکی از مسائلی که بسا در علوم قرآنی آوردن مطرح کردن همین. نکته‌ای که اینجا میخوایم حالا دیگه وارد بشیم این هست، ببینید اختلاف قرائت ها نوع و مدلش اینجوریه، بعضیاش روی کلمه است، بعضیاش روی هر کبرت و کویرت، بعضیاش روی اعرابه، بعضیاش روی بخف و فلان ایناست، خیلیاش روی همزه هاست، یؤمنون یؤمنون بالارض ولر اینجوری. درست شد؟ نمیخوام دیگه بولد کنم. هر سوره ای هم که دست بگذارید، حتی معروف ترین سوره قرآن که سوره حمد، پر از اختلاف قرائت. حالا قرائات مشهورش مثلا می‌بینید در خود سوره حمد حتی کلمه ای داریم، مثل صراط با سین و با صاد، مثل ملک و مالک، غیر المغضوب علیهم، ها خدمت عرض کنم، ولا الضالین یا غیر الضالین. نگاه کن اختلاف قرائت، هیچ کس نمیگه اینا تحریفه. آقایون مجتهدین شیعه مراجع تقلید عظام گفتن به هر یک از این، خوب دقت کنید این که شروع بحث اصلیه، آقایون مراجع شیعه فرمودن به هر یک از این قرائات مشهور که شما قرائت کنید نمازتان را، نمازتان صحیح، درست، صحیح، باطل نیست. به هر یک از این قرائات مشهور صد، درست شد؟ و قطعا هم گفتن که این تحریف نیست. چرا؟ چون تحریف یعنی ادخال ما لیس به قرآن فی القرآن. اینا حتی سوادشو نداشتن که یه چیزی بخوان به قرآن اضافه بکنن، خیلی زحمت کشیدن یه آیه رو جابجا کردن، سوره رو پس و پیش کردن، در این حد چیزی به متن قرآن نتونستن اضافه بکنن. حالا یه کلمه ایرم شاید یه جای جا انداختن مثلا، درست شد؟ اینا رو بهش تحریف اصطلاحی نمیگن، تحریف لغوی شاید بگن. تحریف اصطلاحی در مورد قرآن صورت نگرفته است. در انجیل و تورات مطلب اضافه شد، اصلا مطالب گذاشتن کنار، یه کتاب جدید نوشتن گفتن این هادا انجیل، هادا تورات، درست شد؟ ولی اینجا این چنین اتفاقی نیفتاد، خداوند حتی قاریش رو حفظ کرد، قاریش حتی حفظه. ببینید اما در کنار این، ببینید قطعا ترتیب نزول در این چیزی که به اصطلاح میخوام عرض کنم، مقصد و مقصودم این هست که قرائت اهل بیت عصمت و طهارت در اینجا مهجور موند، یعنی اون قرائتی که حضرت امیرالمؤمنین داشتن اینا قبولش نکردن. خب بالاخره امام صادق علیه السلام که طبق روایتی تا اینجا خوندیم، خب اون مصحف حضرت امیرالمؤمنین دست امام صادقه، دست امام باقره، اونا که نمیان از رو قرآن حفظ بخونن که، اونا از رو قرآن خودشون میخونن، درسته؟ خب بعضی جاهاش ما دیگه میبینیم خیلی دیبر و بر میریم بهمون تذکر میدن من کل ام، میگن آب به کل ام، درستش میکنن. چطور شما اختلاف قرائات دیگران رو قبول میکنید ولی اینجا رو قبول نمیکنید؟ یک، ببینید قطعا همه قبول دارن، حتی خود اهل سنت هم قبول کردن که قرائت به ترتیب نزول نیست، بلکه خودشون اومدن ترتیبی رو سلیقه‌ای گذاشتن. سلسله اساتیدی که به اصطلاح برای اون قاریا در نظر گرفتن در سیستم اهل بیت عصمت و طهارت، این سلسله بسیار نورانی‌تر و درست‌تره، چون حضرت امام صادق علیه السلام آقا قاری قرآن هست یا نیست؟ از پدرش یاد گرفته، پدرشون از امیرالمؤمنین. کدام سلسله قرآن هست که اینقدر نزدیک به امیرالمؤمنین باشه؟ با وصایت، سایرین که وصایت ندارن این فوقی میگن آقا من از اصحاب بودم، شاگرد بودم، شنیدم امیرالمؤمنین تو نمازشون میخوندن ما گوش میدادیم، ولی اینجا امام صادق علیه السلام اصلا مصحف دستشونه، ارتباط دارن. پس ببینید سلسله سندی اساتید در قرائت اهل بیت از تمام قرائت سبعه چیه؟ نورانی‌تر و روشن‌تر. چرا ما اینو قبول نکنیم ما بقیه رو قبول کنیم؟ مطلب بعد، در بعضی از جاها خب غیر از اینکه حضرات اومدن قرائت رو فرمودن، وجه القرائه هم بیان کردن، علت قرائت رو بیان کردن، گفتن اینو اینجوری بخونیم به این دلیل، مثل همین که گفتیم. حالا این علت قرائت رو که بیان میکنن گاهی وقتا مباحث اعتقادیه، مثل همین من کل امر کل امر. بعضی جاها نه اصلا اشتباه صورت گرفته، اصلا میتونه این که نیست بابا، اینجوریه. بعضی جاها حضرت قسم میخورن میفرمان که والله ها کدا نزلت، همین رو سرچش بکنیم چند بار در رواده. خب حالا اگر من اینو اینطوری تو نمازم خوندم، نمازم باطله؟ شما میخواید اینجوری حکم کنید؟ آه جز قرائت مشهور نیست، اصطلاحا سنی ها نقلش نکردن، در کتاب برهان نقل شده، نمیشه نماز تبرش خون؟ یعنی چی؟ اینه که میخوام عرض بکنم اجحاف در حق اهل بیت اسمت تاره صورتی. ما باید اینا رو جمع میکردیم و 200 روایت 300 روایت که در قرائت اهل بیت هست، گفتیم اول قرائت اهل بیت ثم قرائت بعض آدم های دیگه که شما اومدید تدوین کردید. ما هم قاری داریم، امام صادق، ما هم قاری داریم، امام کاظم، مگه نداریم؟ سلسله اساتیدشون هم مشخصه، وجه القرائه هم دارن، کتاب امیرالمومنین هم دستشونه، شما زحمت میکشید خودتون میرسونید به الفاظی که از امیرالمومنین شنیدید. ایشون کتاب امیرالمومنین دستشه و تو خونش، اصلا جز میراثشون هست. این هم از تحریف هم گفتیم صورت نگرفته. و وقتی هم که حضرت حجت میان، همه رو عرض کردن اینجا حواست میشه، وقتی حضرت حجت میان دو تا نکته در مورد دینمون دارن، یکی یعتی به دین جدید، این معلوم که ما یه سری انحرافاتی تو دینمون ایجاد شده، که حضرت عنوانش این است یعتی به دین جدید. یکی دیگه در روایت دیگری داره که حضرت میفرمان که حضرت یقوم به امر جدید و به کتاب جدید. حضرت میان به یه نوع امارت جدیدی، حکومت جدیدی که انشاءالله آخر کار این فصل عرض خواهم کرد اون رو، یه گوشایش رو که حالا خودم میدونم، و یعتی و یقومو به کتاب جدید. این کتاب جدید نه که یعنی قرآن جدیدی که خدا نازل کرده جلد دوم، نه، یعنی طبق قرائت اهل بیت میارن چی میکنن دیگه، اونا رو بریز کنار. حالا دیگه فلزا مواظب باشید، من یه توصیه میکنم پدرها مادرها حواستون جمع کنید. آقا ما با حفظ قرآن اصلا هیچ مشکلی نداریم، باید بریم قرآن رو حفظ کنیم، بسیار خوب مستحب، اما مهمتر از حفظ الفاظ قرآن این است که شما محتوای معرفتی قرآن رو متوجه بشی، نحوه اتصال این با امام زمانت رو متوجه بشی. اگه اینو متوجه نشی که باختی، اگه اینو متوجه نشی باختی، باید حواست به اونجا جمع بکنی. که فلذا ببینید حافظ قرآن شدن مثل عبدالباسط نمیدن مصطفی اسماعیل، این یه هنره، یه هنره، آواز قشنگ میکنه. اگر این هنر جمع شد با معرفت میشه یه فضیلت، اگر جمع نشد شیعه نیست، فقط خوب میخونه، ما میشینیم حالشو میبریم، میفهمیم الان داره راجع به امام زمان میخونه. فاینما تو ولو فتر من وجه الله، بسیار زیبا میکنه، من میشنم یه آی وجه الله یا صاحب الزمان، اون معلوم نیست آخر عاقبتش چی میشه، ولی من که میفهمم. ببینید قاری قرآن شدن به این معنا، این خواندنای اینجوری ها، اینا قاری نیستن ها، قاری اصطلاحی نیستن ها، اینا به امروزی ما میگیم قاری. قاری اونایی بودن که مغری بودن و به اصطلاح اون قرائت ها رو داشتن، مثل آسن مثلا، اونا نمیدونن های های بخونن که، اونا میخوندن. اینهایی که اومدن یه دستگاهی یه چیزی نمیدونم از این صوتا گذاشتن روش، از این کارا کردن، یا اینایی که دیگه هنرشون در اینجا حالا چند ثانیه بتونن نفسشون بگیرن، نه که هیچ چی دیگه اصلا ولش کنن، نه فقط میخوان هنرنمایی کنن، فالوور جمع کنن، بعد تبلیغ فلان پفک و بیسکویت بزنن پول جمع کنن. اینا رو که ما اصلا کارشون نداریم، اینا مثل همین سلبریتی ها خودمون اصلا راه رو گم کردن. اما اگر کسی واقعا قرآن میخواند هنرمند است، اگر که با شناخت اهل بیت و معارف قرآن جمع شد میشه فضیلت. اگر کسی شعر میخواند شاعر است، این هنرمند است. اگر شد شاعر اهل بیت میشه یه فضیلت، اگر یه نفر نقاش است یه هنرمند است، اگر راجع به اهل بیت کار کرد، اگر کسی فرشیان است یه هنرمند است. ولی فرشیانی که میاد ذریح برای حضرت امام رضا چه میکنه؟ به حضرت متوسل میشه، ساعت ها میاد و این میشه یه فضیلت، یه فضیلت. فلزا نگاه کنیم، ما باید کارمون رو از حیطه یا هنر خالص تبدیلش کنیم یه فضیلت اخلاقی، یه فضیلت معرفتی. آقا حفظ قرآن هم همین هست، یه نفر حافظه خیلی خوبی داره، هر چی بهش بگی آقا 30 رقم رو بهش بگو، یه بار بهش بگو حفظ میکنه. حالا بهش بگو این آیات، حالا سوره ها رو از پایین به بالا بخون، از بالا به پایین بخون، صفحه 40 رو بخون، حالا صفحه 45 رو بخون، حالا 45 44 رو بخون، 43 بخون، 42 بخون. بله این هنره، ولی بهش بگو چجوری تو امامت رو از پیش در میاری؟ ای نتونست هیچ چی فایده نداره. نمیگم هیچ چی فایده نداره، ثواب داره، نجات بخش نیست. کسی که مداحه صدای خوبی داره، خوب میخونه، این خیلی خوبه. اما اگر که اگر نفهمد که چی میخواند، یه دفعه سر از مطربونا در میاره، میگه حالا امشب هم عروسیه، میریم برای بچه خواهرمونم میخونیم، مگه چی میشه؟ داشتیم اینجور. وقتی خانم من مراجعه کرد، حافظ کل قرآن بود تو همین شیراز، بگو من میخوام از شوهرم که مداح بوده طلاق بگیرم. گفتم چرا؟ گفت به خاطر که وقتی من باش ازدواج کردم مداح بود، الان مطربه، شب تا ساعت 2-3 نصف شب صداش خوب بوده، یه دوبار دعوتش کردن دید پول میدن رفت اون بری. وقتی معرفت نباشد این هنر انسان رو نجات نمیده. هنر نجات بخش، حفظ نجات بخش، شعر نجات بخش، قرآن نجات بخش، قرائت نجات بخش، وقتی یکی با امامت و شناخت امامت قاطی بشه و الا فلا. راه رو گم نکنی. سنی ها مخالف اهل بیتن، اما بسیار آواز خوشی دارن، هنرمندان قرآن رو میخونن، ما هم خوشمون میاد میخونیم، گوش میدیم، اما از مسلک اونها براءت میجوییم. شما زیارت عاشورا نمیخونید؟ والا به خدا همینایی هم که تو کربلا هم رفتن بعضی هاشون قاریه قرآن بود، اما امام حسین رو مشارکت کردن، حالا شمشیر دست نگرفت مثلا. فلذا اگر میخواد خلاصه نجات پیدا بکنید، فلذا این روایت رو همیشه یادتون باشه، من ما تبلم یعرف امام زمانهی بلا هر کی که باشه قاری در یک جهان، ولم یعرف من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتل جاهلیه ولو قاری قر. هرچ نمیخوام منکر بشم در این که اهل بیت ممکنه اینا با یک خوندن یه وقتی دل یکی به دست آورده باشن یه اجری دارن، ممکنه مرجعون الامر الله یه جایی دستشون رو بگیرن یه کاری براشون انجام بدن، اینا سر جای رحمت خدا واسعه است، دنبال میگرده که یه چیزی تو کارا اینها پیدا بکنه، یه چیزی بهشون بده قطعاً. ولی که نگاه کنید، ما که میخوایم حکم بکنیم طبق قواعد، ما که نمیدونیم چه کارای خوبی انجام دادن، عقیده فاسده تمام. خب ما مطلب تو همینجا تمام میشه. میخوام یه سوره قدر رو چون زیاد شنیدید زیادم چی میکنید، نه تفسیرا، یه تعبیر خیلی ساده عرض بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، من همراهش میگم اینجوری میام جلو. یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تهلکنی. در فضای وجودی میدونید که لیلة القدر رو گفتن حضرت صدیقه طاهر، انا انزلناه فی لیلة القدر، یعنی در فضای وجودی حضرت صدیقه طاهر حتی قرآن نازل میشه و اهل بیت عصمت و طهارت ظاهر میشن، چه وجود مکتوبشون و چه وجود امامش، همه از اونجاست. و ما ادراک ما لیلت القدر، کسی نمیدونه لیلت القدر چرا گفتن، چون میگه شب سیاهه، آدم از درونش هیچ چیزی، خیلی چیزا هست ولی ما هیچی متوجه نمیشیم. برزا اونجایی که همه چیز هست اما به فعلیت و نورانیت صاحب از زمان نرسیده، اونجا خیلی عظیمه. میخواییم بگیم خب حالا قابل تطبیق هست، میفرماد لیلة القدر خیر من الف شهر. همین الان آیه رو براتون خوندیم، شهر به معنی امام دیگه، یکی از معانیش. میگه این لیلة القدر اگر وزانش رو بخواید ببینید با اون شهری که دارید مثل امامتون، لیلت القدر خیر من الف شهر، از هزار تا از این مدلیش این بهتره که ما هممون در وجود این یکی هستیم. اصلا جایگاهی است که انسان هیچی نمیفهمه، همون جایی است که آدم با دست بذاره به سرش و بگه سبحان الله. لیلت القدر خیر من الف شهر. البته این الف شهر رو در روایات هم خودشون رو ببینید آوردن که مثلا 80 ماهی که بنی امیه حکومت کردن و منفورترین اشیاء در نزد حضرت صدیقه طاهره همین لعنتی های بنی امیه هستن. هر وقت خواستید پیش حضرت صدیقه طاهره خیلی خودتون رو خلاصه لوس بکنید، تسبیحتون بردارید یه صد باری بگید خدای لعنت کنید بنی امیه رو، اللهم لعن بنی امیه، اللهم لعن بنی امیه. حضرت صدیقه طاهره لبخند میزنن، کمک میکنن، دستگیری میکنن. این از خودم نیست و از بعضی از بزرگان به واسطه و واسطه و واسطه هایی به امروز و واقعا هست این اتفاق میفته. حالا کسایی که میدیدن و میفهمیدن میگفتن بعدی کوره. لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و الروح فیها بإذن ربهم من کل امر. همه این اتفاقات خیلی که میخواد بیفته، همه ببینید میخواد از بالقوه‌ای که قبلا عرض کردن میخواد به فعلیت برسه. بالقوه ها فاطمیون و بالفعلا مهدویون، میخواد از اونجا به اینجا بیاد، درست شد؟ تنزل الملائکه و الروح فیها بإذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. این عنایت فاطمی هست تا مطلع الفجر. مطلع الفجر رو باز روایت رو برید ببینید آوردن یعنی ظهور حضرت، یعنی فجر حکومت حضرت صاحب. این حس عجیب، این رحمت واسعه، این خیرات عظیم همینطور وجود داره تا اینکه چشم انتظاری حضرت صدیقه طاهره به وجود مقدس حضرت مهدی ارواح ناشدا تمام بشه و ایشون بر حکومت بنشینه. حالا بعدش هم که دیگه ما داریم داخل بحثامون که آیا قایت داخل در مقیا هست یا نیست، حتی مطلع الفجر یعنی دیگه وقتی جو صورت گرفت دیگه تمام میشه؟ نه بابا، بیشتر میشه. میگه تا اون زمان ارادمون اینجور، بعدش که دیگه میام حسابی میام تو کار. الان که شما اهل ولایت ایشون نیستید سلامون هیه، وقتی که حضرت اومدن در اون علی که نشستند و انتقام مادرشون رو میخوان بگیرند و فلان، اون موقع چی؟ سلامون 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 سلامون، موقع دیگه کلن سلام. این هم از این یه جنبندی رو داشته باشه. ببینید پس این نوع علمی که امام معصوم علیه السلام داره که از نوع علم حضوری است و توسعه وجودی که امام دارد و او معدن علم است، اصلا سازگاره با این که شما بخواهید علم او را مقید کنید به یک زمانی دون زمان دیگر ولو لیلت القدر، نخواهد. لیلت القدر در واقع جنبندی یه تشریفات، یادتونه گفتیم جمعه اصلا پنجشنبه های تشریفات داریم، مثلا دیدن یه سال سالانه هم داریم، دو تا هفتگی داریم، اینطوری داریم، اونطوری داریم، صبح داریم، شب، مشکلی نیست، مشکلی نیست. این یه مرور داخلیه، نیروهاشون رو دارن به خط میکنن و اینطوری اینطوری میکنن. و الا حضرت همونطوری که علم ما بعد را دارد، علم ما بعد رو هم دارد و هیچ چیزی اضافه نمیشود، فقط فعلیت و اظهار هست که اتفاق میفتی بسر اظهار. یعنی الان بهتون میگن آنگاه این الان امسالش اینجوریه، میتونی بهش اعلام بکنید، ولو که حضرت میتوانن ما بقی را هم اظهار بکنن، هیچ ممنوعیتی نداره. چرا؟ چون حضرت میخواهد آنچه را که خدا بخواهد، دوئیتی اینجا درخواسته وجود ندارد. نکته دوم هم این هست که وقتی که حضرت ظهور بکنن با کتاب اصلی، با قرآن اصلی، با دین اصلی و با اون قدرت اصلی و با حمایتی که از مدل وجودی خودشون هست که همه اشیاء در اون کمککار حضرت هستن و دیگه مثل زمان حضرت امام حسین علیه السلام که جن بیان حضرت بگن نه، ملائک بیان حضرت بگن نه، الان اینجوری نیست. حضرت فراخوان میدن، میگن همه بیاید، همه بیاید، میخوایم انقلاب رو به ثمر برسونیم. زمینه ظهور حضرت مشکل است که فراهم شود، وگرنه حضرت خوب میدانند و خوب افراد دارند که چه بکنند. زمینه ظهور حضرت فکر من و شما و دیگران است. ما باید آمادگی برای آمدن چنین مولایی داشته باشیم تا حضرت بیانشون. مشکل از ماست نه از حضرت. حضرت معطل فهم من و شما هستند، چون قرار نیست دوباره به خاطر نادانی همچون منی حضرت بیان و قائله کربلا به پا بشه، قائله حضرت موسی بن جعفر اون زندانهای طولانی دوباره به پا بشه، دوباره بابل حوائج نمیخوایم درست کنیم. چی میخوایم؟ حاکم میخوایم درست کنیم. حاکم خدا میخوایم، منتقم میخوایم، رجعت باید صورت بگیره. فلذا میبایستی که ما خودمون رو مسلح کنیم به فهم احوالی که برای ظهور مورد نیاز است. خدای به حق اهل بیت عصمت و طهارت فهم ما رو نورانی بفرما. از فضائل و کرامت های اهل بیت عصمت و طهارت، از مادی و معنوی برای همه مؤمنین و مؤمنات، خصوصا اهل مجلس من، گرفتاری هایی که هست من بنده حقیر، خدای به همه ما اعطا بفرما. مشکلات ما رو از سائه و العجل العجل مرتفع بفرما. ما رو از بهترین اعوان و انصار این حضرت قرار بده. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.